محسن تعالج اسوار 28 آبان 90
محضر شریف دوستان به اینجا رسید بحث ما که درباره تقسیم حکمت نظری به 3 قسم یا 4 قسم یا 5 قسم بحث شد که ما در عبارات اعلام و بزرگان مطالب مختلفه ای داریم. در بعضی از عبارات حکمت نظری را 4 قسمی، الهیات و طبیعیات و ریاضیات و منطق، در بعضی از عبارات حکمت نظری را 5 قسمی، خلقیات، موجود مقید به قید خلقی بودن مورد اشاره قرار گرفته. از اون طرف هم آقایون برای تقسیم حکمت نظری دلیل حصری اقامه کردن. که باید یه طوری این تقسیم را با اون دلیل حصر جمع کرد یا راه حل دیگری پیدا کرد. ببینیم درباره این اقسام، اگر ما خلقیات را از باب انشاءالله بعداً رسیدگی میکنیم ادراکات اعتباری جدا بکنیم و کنار بگذاریم، عمده مشکلی که تو در تقسیم داریم بحث منطقه و بحث الهیات بالمعنى الاخص در عبارت ارسطو. اینطوری در واقع که در واقع اینطوری میشه موجود به ما هو و مجرد عوارضی داره، موجود به ما هو طبیعی عوارضی داره، موجود به ما هو ریاضی عوارضی داره، موجود به ما هو منطقی عوارضی داره، موجود به ما هو موجود عوارضی داره، که در واقع بگیم اشکال متمرکز شه بر سر یکی الهیات بالمعنى الاخص که مفارقات و مجردات رو میخواد بحث کنه و یکی منطق. حالا خلق رو از باب ادراکات اعتباری بعدن مثلا رسیدگی کنیم بشه. هرچند اگر ما اخلاق رو هم علم برهانی دیدیم و خواستیم تفکیک موضوعی بکنیم، باز اونجا هم گرفتاری داریم که قبلا اشاره کردیم. مشهور از مسلمین الهیات بالمعنى الاخص رو داخل در علم کلی قرار میدن. عبارت ملا صدرم در تعلیق شفا خوندیم، ولی درباره منطق توضیح روشنی داده نشده. حالا این مداری داشتیم این قضیه رو بررسی میکردیم. اول منطق رو بررسی میکنیم، بعد الهیات بالمعنى الاخص رو بررسی میکنیم. حالا شاید هر کدوم رو که بررسی کردیم، مخصوصا همین تیکه منطق رو، یه راه دیگری باز شد که کل مطلب حل بشه به یه ترتیب دیگه.
الهیات
مشهور مسلمی که این کار کردن، اما حالا در مورد دلیلشون و روندش باید بررسی کنیم. ما گفتیم برای اینکه مطلب رو بررسی کنیم و نتیجه گیری کنیم، 3 مقدمه رو باید رسیدگی کنیم. مقدمه اول که باید رسیدگی بشه در ارتباط با خارجی بودن علم منطقه. آیا ما علم منطق را از علومی میدانیم که جزء علوم خارجی هست و از خارجیات به حسابشون میاریم یا نه؟ مقدمه دوم خود بررسی محتوای دلیل حصره. مقدمه سوم اون بحث الهیات بالمعنى الاهم و اخصه که تسمیه این دوتا چه نکاتی داره. بحث ما فعلا تو مقدمه اوله. برای حل مشکل موجود به ماهور منطقیون اینطوری که ببینیم قسم چهارم میشه یا نه. عرض شد برای آنکه مسئله این که منطق از علوم خارجی است حل شه، ما باید متوجه باشیم که درباره واقعیت خارجی یک بار دیدگاه عدد اصالت الوجودیمونو به کار میبریم. بر اساس دیدگاه عدد اصالت الوجودی در هیچ کدام از مراتب واقع خارجی ما ماهیت نداریم. چرا؟ الان هیچ در مقام اثبات این حرفا نیستیم. به شکل اصل موضوعی میخوام از نتایجش استفاده کنیم. اگر من گفتم ماهیت در هیچ کدوم از مراتب واقعیت خارجی وجود نداره، نه در خارج من ماهیت دارم، نه در ذهن ماهیت دارم، نه اصلا ذهن دارم، چون بر اساس دیدگاه عدد اصالت الوجودی جایگاه ذهن میره زیر سوال. اگر ببینیم حالا ما مقدم ها جلو بریم خیلی خوب، حالا ببینیم بذار ببینیم چی میشه. اگر من دیدگاه عدد اصالت الوجودیم رو سیر کردم و قائل شدم به این که ماهیت در هیچ کدوم از مراتب بفرمایید واقع خارجی موجودیت نداره، نه در خارج نه در ذهن، و ذهن به یک معنا، علم حصولی به یک معنا دوچاره یه سری مشکلات خواهد شد، یه بار اینطوری میخوام حرف بزنم تو این فضا. یک بار نه، من میخوام مسئله ذهن را، علم حصولی را بپذیرم، حالا با غفلت از اصالت الوجود اسمشو بذاریم، فعلا کاری نداشته باشم به این که وجود اصیله یا ماهیت تو این فضا که فضای قبل از میرداماد بوده تقریبا. خیلی آقایون به این نکته که حالا این مطلب اصالت الوجودیه یا اصالت الماهیتیه یا هیچ کدام توجه نمی کردن. یعنی طوری میخوام حرف بزنم، فضای من فضای قبول ماهیت است در خارج در ذهن. یه بار هم میخوام نه، یه حرف میانه بزنم. حرف میانه این است که من بگم من یه وجود عینی دارم، یه وجود ذهنی دارم. وجود عینی را بر اساس اصالت الوجود توجیه کنم، وجود ذهنی را یا وجود ذهنی را بگم این ذل علمه. علم چیه؟ میگم علم کیف نفسانیه، یک کیفیت قائم به نفسه که اسمشو میذارم کیف نفسانی. بعد این کیف نفسانی ذلی داره به نام وجود ذهنی. اگر من وجود ذهنی را ذل علم گرفتم، علم را هم یه واقعیت بفرمایید خارجی دیدم، وجود ذلی علم را هم براش یه واقعیتی قائل شدم که عرض کردم استاد بزرگوار اون حضرت آیت الله جوادی تقریبا همین توضیحاتو دارن با استدلال بسیار خوبی که ارائه میکنن که شما وجود ذهنی را ذل خارج نباید بگیرید، چون شما علم به معدومات دارید و معدوم خارجا واقعیت نداره. پس این ذل علمه. این طوری میشه اون موقع من یه نفس دارم، یه واقعیت قائمه به نفس دارم به نام کیفه، که علمه. این واقعیت قائمه به نفس یه ذلی داره، یه سایه‌ای داره به نام وجود ذهنی. پس این سه حرف، حالا رتبه بندیش کن. حرف اول قضیه وجود ذهنی رو جمعش میکنه، من رو با چی کار مواجه میکنه؟ با واقعیت عینی اصیل، مطلقا من نگفتم، با واقعیت عینی اصیل و با واقعیت عینی اصیلی که در همه مراتب اسمش وجوده. حرف بعدی، نه، منو با وجود ذهنی آشنا میکنه، منو با ماهیت آشنا میکنه، حالا ماهیتی که تو خارجه یا ماهیتی که در ذهن، یک کون خارجی برای ماهیت درست میکنه، یک کون ذهنی برای ماهیت درست میکنه، با این کار میکنه. حرف سومی، نه، یه حالت بین بینیه. از یه طرف منو با واقعیت خارجی علم آشنا میکنه، ولی وجود ذهنی رو هم جمع نمی کنه، بلکه وجود ذهنی رو می کنه ذل علمی که کیف قائمه به نفس منه. که در عبارات هست آیت الله جوادی استاد عظیم شأنمون یه تشکیکی هم تقریبا ایشون قائلن که اینا در واقع یه وجود ضعیف زی اثره. اینطوری اون تو اثرش خیلی ضعیفه، ولی به نسبت خودش چون وجوده از اثرم داره زلیه ها. خب حالا ما کار نداریم به اینکه این حرفا با کدوم مبنا و مبنای حق کدومه، فعلا بخوایم فضای خارجیت ها رو تصویر کنیم. در فضای اول که من ماهیت ندارم، دیگه نمیتونم درباره معقول ثانی منطقی نظر بدم. در فضای اول که من ذهن ندارم، نمیتونم درباره مفاهیمی نظر بدم که بگم عروضشون ذهنی و اتصافشون ذهنی، بگم کلی دارم، نوع دارم، جنس دارم، فصل دارم. اگه اینطوری کار کردم، خب این مسیر خود شد که دیمی کنم. در این فضا من در واقع علم حصولی ندارم که بخوام بگم منطق میزان علم حصولی منه، آلت و ابزار تعقل و تفکر و استنتاج و استدلاله. یعنی شما اصالت الوجودی نگاش کنید این درسته، ایورم نگاش کنید درسته، چون وقتی علم حصولی رو جمع میکنید دیگه نمیتونید درباره میزان این علم حصولی که بخواد درباره روند استنتاجات و استدلالات علم حصولی کار کنه نظر بدید، معنا نداره. این تو فضای اول. در فضای دومی، نه، ماهیت دارید، علم حصولی دارید، ذهن دارید، خارج دارید، وجود ذهنی دارید، وجود علم دارید. تو این فضا خوب عنایت کن، یه کسی مثل ملا هادی سبزواری آمد گفت معقولات ثانی منطقی کیفیات قائمه به نفسن. شما اولین سوالتون از ملا هادی سبزواری باید این باشه که آقا این حرفت با اون اشکالی که ما در بحث وجود ذهنی بدای شما به ملا صدرا گرفتی چطور قابل جمعه؟ میخوام فرق این دو تا فضا بیاد دستتون ها. یادتونه ملا هادی سبزواری اونجا به ملا صدرا اشکال گرفت، صدرا بحث وجود ذهنی رو مطرح کرد، بعد بحث این که اجتماع دو مقوله رو در بحث وجود ذهنی مطرح کرد. ملاحادی دادش بلند شد که بابا من قبول ندارم علم از مقوله کیف نفسانیست و هیئتی قائمه به نفسیست به نام کیف نفسانی و بحث وجود ذهنی و کلی اونجا مطالب داشت. ما الان ناظر به اون مطالب نیستیم به شکلی که بخوام تحلیل کنیم اونا رو، ولی سوال اینه شما که برای خارجیت معقولات ثانیه منطقی میخواید از کیفیات قائمه به نفس استفاده کنید، سوال علم را کیف قائمه به نفس میدانید؟ بر اساس اصالت الوجود علم را خارجیت وجودی بهش میدید؟ بر اساس کدوم مبنا دارید تحلیل میکنید برای منطق؟ ما اولین حرفمون باید به مثل ملا هادی این باشه که شما که میخواهید معقول و ثانی منطقی را خارجیش کنید، تکلیف خودت و ما رو روشن کن.
درباره خود علم،
درباره علم تکلیف ما رو روشن کن. اگر شما قائل شدی که من یک کیفیت نفسی قائم به نفس دارم از باب وجود عینی اصیل، این دیگه وجود معقول ثانی منطقی رو خارجی نکرده. این واقعیت عینی اصیلی را که تو داشتی داد و بیداده شد در بحث وجود ذهنی با ملا صدر را ارائه می کردی مطرح می کنه دیگه. مسئله عروض ذهنی و اتصاف ذهنی گرفتاری پیدا می کنه. اگر نه مسئله را نمی خواهید برگردونی به اون فهم ادق بفرمایید اصالت الوجودی و مسئله این که شما اشکال نکنید به خارجیت، چون نفس هم یه واقعیت خارجی است، اینا کیفیات قائمه به نفس هم، چی میخوایی بگید؟ چی میخوایی بگید؟ جمع بین بعضی از این مطالب با هم که من علم را یک طرف ببرم سراغ نفس به ما اینکه یک واقعیت خارجی است و یه خصوصیت خارجی قائمه به نفس قائل بشم، یه طرف دیگه بیام مسئله بفرمایید وجود ذهنی را معقول ثانی منطقی را با این حیثیت که عروض و اتصاف ذهنی است مطرح کنم، مگر اینکه یک کسی مثل ملا هادی سبزواری بخواد حرف سومو بزنه بگی من میخوام بگم یه کیفیت نفسی نفسانی قائم به نفس دارم، یه زلی برای اون قائلم، اون زلم وجوده واقعیت داره، که البته اصلا این با ظاهر اون اشکالی که در بحث وجود ذهنی به ملا صدر گرفت نمیسازه. اما اگر این توجیه آخری را بخوام بگیم، خب خیلی خوب، اون موقع ما بعداً باید با این توجیه سوم یه بحث مبنایی داشته باشیم که حالا عرض میکنم که اگر من وجود ذهنی را هم براش یه واقعیت خارجی ضعیف و ذلی قائل شدم، باز میشه یک واقعیت خارجی که حالا سر جای خودش بعداً باید مبناشو درست کنیم. این فرمایش استاد عزیز مشهد ما، ولی ما ممکنه بگیم مبناً با فرمایش مرحوم علامه طباطبایی مرحوم ملا صدرا کجا و کجا اشکال داریم بهش، ولی این مطلب با اون خارجیتی که ملا هادی مطرح کرد و در ذیل بحث وجود ذهنی به ملا صدرا بفرمایید اشکال گرفت، گرفتاری داره. جمع کنم، جمع عرض ما اینه، اگر کسی بخواهد برای وجود ذهنی واقعیتی قائل بشه به ما این که وجود ذهنیه، نه به ما این که وجود عینی خارجی، و ذهن رو درست کنه، باید دست از اصالت الوجود ادقش و خارجیت اینها برداره. از یه طرف، از یه طرف هم متوجه میشیم که تو دلیل هست ماحصل این سه تا فرضی که ما از جلسه گذشته مطرح کردیم، گفتیم مطالعه کنید الان جمع شده میبینه که قول به وجود ذهنی، قول به ذهن، قول به علم حصولی و قائل شدن به میزانی برای علوم حصولی با فهم بفرمایید اصالت الوجودی عدد که وجود رو منشأ اثر در همه مراتب واقع بدانه سازگار نیست. اگر ما اگه این مطلب این طوری در بیاد که پس در فضایی که من توجه میخوام بکنم به وجود، واقعیت، خارجیت و منشئیت اثر، خارجیت معقول ثانی منطقی خراب میشه. توجیه بزرگانی مثل ملا هادی سبزواری را که عبارتش رو در خلاصه مقدمه شرح منظومه منطق خوندیم چطوری باید حل کنیم؟ توجیه عبارت مشهور را که تقسیم حکمت نظری را بر اساس توجه به همین علوم متعارفه انجام دادن چطوری باید تصویر کنیم؟ اما راه حلی که به نظر ما میرسه که ممکنه بشه مطلب رو درست کرد تا حالا ادامه اون محور دوم را هم بعدن رو دلیل هست کار کنیم ببینیم. راه حلی که به نظر میرسه توجه به احکام واقعیت، نه توجه به احکام وجود. تا الان به این نچیزیم اگر کسی بخواد با احکام وجود اصیل خارجی کار کنه چاره ای نداره، با جمع کنه و خارجیتی که مثل ملا هادی خواسته برای معقول ثانیه منطقی و علم منطق درست کنه سر به جایی نمیبره. و با حرفای خود ملا هادی سبزواری که اشکال کرده بر اساس اصالت الوجود یا حالت تناقض بیان داره، اما ممکنه ما راهی داشته باشیم که این تناقض بیان از بین بره و بگیم این آقایان وقتی میخوان حکمت رو تقسیم کنن نگاه میکنن به احکام موجود، یعنی واقعیت، واقعیتی که اعم از وجود و ماهیت. چون من وقتی که دارم به حکمت نظری رو بهش میپردازم و حکمت نظری رو تقسیم میکنم دارم میگم موجود یا واقعیت یا مقید به قید طبیعیست یا مقید به قید ریاضیست یا مقید به قید الهیست یا مقید به قید منطقیست. اگر من نه اگر من با احکام واقعیت کار کردم و رفتم به سمت این که من دارم عوارض موجود و واقعیت را بررسی میکنم، که خاطرتون باشه ما با همین مبنا به بعضی از بیانات اشکال گرفتیم که شما از این جهت بین معقول اولا و معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی فرق نگذارید و اثبات واقعیت دار بودن همه اینها را به عهده فلسفه بگذارید. یعنی اینها را عوارض واقعیت ببینید نه عوارض وجود. و عوارض واقعیت را وقتی بخواستید معرفی بکنید بگید عوارض واقعیت یا موجودیست مقید به قید طبیعی یا موجودیست مقید به قید بفرمایید ریاضی یا موجودیست مقید به قید الهی یا منطقی. یا حالا ببینید، حالا اگر خودش ممکنه زیربنای مبنای ادب بشه بعد، چون بعداً ما در تقسیم حکمت و تقسیم فلسفه اگر با احکام واقعیت ناگزیر شدیم کار کنیم که اصالت الماهیه را هم فلسفه بدانیم، تباین وجود را هم فلسفه، تا برسیم انشاءالله شاید فهمیدیم، حالا جلو بریم ببینیم. فعلا ما اگر رفتیم با احکام واقعیت کار بکنیم که اینها را بفرمایید، خیلی خوب، حالا بذارید ببینیم قسیم و غیر قسیمش هم تعیین تکلیف میکنیم. اگر ما آمدیم و گفتیم آقا این بزرگان از حکما که آمدن حکمت رو تقسیم کردن اصلا نظر نکردن به مسئله اصالت الوجود عدق یا غیر عدق و خارجیتی برای وجود قائل بشن، خارجیت رو به واقعیت دادن، خارجیت واقعیت که نفی سفسطه کرد در مقابل خارجیت انکار خارجیت قرار گرفت، خارجیتی که میتوانست خارجیت ماهیت باشه یا خارجیت وجود، خارجیتی که میتونست خارجیت وجودات متباینه باشه یا خارجیتی که خارجیت وجودات مشکک باشه. اگر من رفتم سراغ واقعیت و عوارض ذاتی واقعیت رو بررسی کردم، اون موقع علم حصولی پا میگیره، احکام ماهیت پا میگیره، ماهیت حل بسیطش پا میگیره، منطق به ما این که میزان علم حصولی درسته، چرا؟ چون من دارم با واقعیتی کار میکنم که تو شناسنامه این واقعیت نه وجود نوشته شده نه ماهیت، نه خارج نوشته شده نه ذهن. اگر من رفتم برای خارجیت منطق از عوارض اصل واقعیت استفاده کنم، کما این که علم حصولی رو با عوارض اصل واقعیت میخوام درست کنم، اون موقع انشاءالله خواهیم دید اشکال بزرگانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه منتفی میشه. امام، ما در بحث‌های قبلی خوندیم عبارات ایشون رو، اشکال کردن که شما اگر با وجود کار کنید نمیتونید احکام ماهیت رو داخل در فلسفه بدانید. حرف کاملا درستی، اما اگر با بفرمایید واقعیت کار کردید، اگر دستمون رو گرفت واقعیت، من الان دارم اصل موضوعی میدم، در مقام اثباتشون فعلا نیستم، میخوام حل خارجیت علم منطق رو راه براش پیدا کنیم، بعد ما تابع برهان ببینیم کدومشون درست میکنه کار ما رو. اگر واقعیت تونست با احکامی مثل خارجیت داشتن، خارجیتی که اعم از وجود و ماهیته، مثل اصیل بودن، اصالتی که اعم از وجود و ماهیته، مثل ضرورت ازلی داشتن، ضرورت ازلی که انشاءالله بعداً میگیم بزرگانی مثل علامه طباطبایی ازش برای برهان صدیقینشون استفاده میکنن، اگر واقعیت خودش با قطع نظر از وجود و ماهیت احکامی داشت، احکام فلسفی، و این احکام فلسفی واقعیت و عوارض ذاتی اصل واقعیت تونست مسئله ما را حل کنه، این ممکنه راه حل خارجیتی باشد که ما برای بفرمایید علوم حصولی و میزان علوم حصولی در نظر بگیریم. این فعلا میشه مقدمه اول، پیشنهادیست. یعنی شما در واقع برای خارجیت منطق یک بار میاد از طریق اون سراح میرید که یکیش توجه به عدد اصالت الوجوده، یکیش توجه به اصالت الوجود متعارفی است که برای ماهیت دو نحوه وجود قائل شد، یکی توجه به اینه که وجود ذهنی را ذل وجود علم بدانید، یکی اینکه میگید نه من اگر رفتم سراغ وجود یه مسائلی دارم، من اگر خواستم تو تقسیم حکمت کار کنم حکمت هنوز راه داره تا من رو به فلسفه اولا و به وجود برسونه. خارجیتی که میخوام الان درست کنم خارجیتیست مستند به احکام واقعیتی که در مقابل فلسفه قرار میگیره و احکامی داره.
تقسیمو خراب میکنه.
حالا ببینید تا برسیم حالا هر
کدوم
همین
دو تقسیم میشه نتیجه کار تا ببینید نتیجه کار تو بحث اول ما اینه که ما خارجیت منطق خواهش میکنم. بسیار ببینیم حالا
منظورشون
اینه. حالا ببینیم تا ببینیم خارجیت علم منطق را میشه از طریق بفرمایید احکام موجود و واقعیت پیشنهادی بشه. منتها مقدمه دوم خواهش میکنم مقدمه دوم توجه بکنید. مقدمه دوم این بود که ما ببینیم دلیل حرف چطور اقامه شده. آیا دلیل حصری که ما میخوایم منطق رو توی اون دلیل حص با واقعیت ارزیابی کنیم مقسمش مطلق واقعیت یا بخشی از واقعیت؟ خواهش میکنم اینا خوب دقت کنید که بعد چون شما این مزیدی مطالب رو مشاوره از ما گرفتی تکه تکه برای همین حالا میبینید منسجم که بشه طور دیگریست. شما سروران مکرم خوب دقت کنید سر این مقدمه. من تونستم با واقعیت به قید وجود طبیعی، به قید طبیعی، به قید ریاضی، به قید منطقی، به قید الهی کار کنم. اما سوال این سوال دوم هم اصلا سه مقدمه رو باید رسیدگی کنید که جواب بدید. سوال دوم اینه که دلیل حصرتون چی؟ استاد عظیم الشأن من از آیت الله جوادی وقتی برای دلیل حصر استدلال کردن تعبیر بسیار زیبایی داشتن. آیت الله جوادی آمونی ببینید چه تعبیری فرمودن لیکن تقسیم اولی آن به سه قسمت نتیجه یک حصر عقلی است. ببین زیرا واقعیت خارجی که موضوع فلسفه است و از آن به عنوان موجود یاد می شود سوال. اگر مطلق واقعیت موضوع فلسفه است یه طور باید حرف بزنیم، اگر واقعیت خارجی که ظاهر است این تعبیر خارج در مقابل ذهن موضوع فلسفه است این واقعیت خارجی غیر از واقعیتیست که من الان اصلا در مقابل سفسطه قرار میگیره. عجله فقط نکنید تا سه رو با هم بریم. عجله نکنید. باشه چشم. بخیلی خوب. باشه. حالا عجله نکنید دیگه. عرض ما تمام بشه. واقعیت خارجی که تعبیر میکنن اگر این واقعیت خارجی منظور خارجیت مطلقه ایست که ذهن رو هم میگیره چرا منطق بیان نشد؟ اگر واقعیت خارجی واقعیت که ظاهرش اینه خارج مقابل ذهن منطق بیرونه و بیرونش هیچ اشکالی به وجود نمیاد بنابراین حالا از اینجا راه یواش یواش باز بشه ما در واقع دو تا دیدگاه پیدا میکنیم. یه دیدگاه بزرگانی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهایت و در اصول فلسفه که اصلا دلیل حسم نمیارن، چون موضوع فلسفه را واقعیت مقابل سفسطه قرار میدن و واقعیت مقابل سفسطه احکامی را و تقسیماتی را اقتضا میکنه که دلیل حس پایینشه. اگر واقعیتی که مقابل سفسطه قرار گرفته وارد بحث شه، باید ملتزم بشه. اینشالله میگیم استاد بزرگوار حسایت الله جوادی میخونیم الان یه بخشیشو، بقیهشو برای جلسه بعد، وقتی در مقابل اشکال بعضی از بزرگان مثل حضرت امام قرار میگیرن میگن موجود یا هویت است یا ماهیت است. هویت یه طوره، ماهیت یه طوره، یعنی یا تشخص یا کلی. این حرف حرف خوبیه، این حرف که منطق را میندازه با مطلق واقعیت داره کار میکنه. واقعیت خارجی مقابل ذهن که تقسیم رو به سه قسم تقسیم میکنه، طبیعیات و الهیات و ریاضیات، منطق ازش میمونه بیرون، مقسم دیگری داره. ما اگر خارجیت منطق را تو مقدمه اول از طریق احکام واقعیت وارد شدیم قبل از اصالت رو بود و تقسیم را با موضوع قرار دادن مطلق واقعیت انجام دادیم، اون موقع ممکنه تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری که تکلیف حکمت نظری و عملی را، یا تقسیم موجود به هویت و ماهیت به تعبیر قشنگ ایشون که تکلیف علم منطق را، حالا اشاراتش رو بعد یکی یکی با هم مرور میکنیم، ما اگر از طریق احکام مطلق واقعیت ورود کردیم، یه نظر باید بندازیم به مطلب و دیگه تو فضا مثل مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه برخلاف شرح مختصر، تو اصول فلسفه که میخوان با استادشون علامه طباطبایی با اصل واقعیت کار کنن، خبری از دلیل حس نیست. در نهایه خبری از دلیل حس نیست. موضوعی به نام اصل واقعیت هست، عوارض و محمولات و تقسیماتش.
موضوع چی؟
موضوعی که تا ببینیم بعد موضوع چی میشه. تو موضوعی داریم به نام اصل واقعیت، نه بخشی از واقعیت که ذهن رو بذاره کنار بعد شروع کنه بگه عروض و آیا نمیدونم خارجن و تعقلن به ماده محتاجه، یا فقط خارجن به ماده محتاجه، یا فقط ذهنن به ماده محتاجه، یا خلاصه بالعکس یا هیچ کدوم. اگر ما با بخشی از واقعیت کار کنیم که در دلیل حس ظاهره، در اینه میخونیم عبارات خود بو علی را انشاءالله جلسه بعد یه طور حرف میزنیم. اگر با مطلق واقعیت کار کردیم که اون موقع باید بیاییم همه را بندازیم سر سفره فلسفه و مبدأ تصدیقی همه را از فلسفه ای که موضوعش مطلق واقعیته سیراب و اشراب کنیم، یه طور حرف میزنیم. یه استدعایی که الان دارم از سرورانم برای اینکه این بحث را ما یه مقداری باز بتونیم با سرمایه ادامه بدیم، این یکی دوتا اشاره ای رو که قبلا از استاد بزرگوار حسایت الله جوادی در بحث با امام خوندیم، ملاحظه بفرمایید که تقسیم موجود به هویت و ماهیت، تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری، تقسیم موجود به ذهنی و خارجی که مبنای این تقسیماته، این یه طوره سروران عزیز استفاده از این احکامه و خروج از محدودیت دلیل حسره که هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و هم بفرمایید مرحوم آقای مطهری و هم حدس میزنیم استاد بزرگوار آیت الله مصباح در انکار دلیل هست و عدم تعرضشون به دلیل هست میخوان با احکام مطلق واقعیت بگن ما باید ورود کنیم. اون موقع راه بحث منطق بازه، راه بحث منطق بازه، راه بحث منطق به تقسیمات حکمت بازه، اما گیر تو دلیل حصر به خاطر اینکه حصر بخشی از
واقعیت.
تا ببینید عبارات دلیل حصر را در خود عبارات بو علی و تعلیقه صدرا در شفا، خود اون عبارات مصدر رو نگاه کنید، حالا نقلا رو بذارید کنار، خود اون مصدرها رو ببینید، یکی دو تا از این اشارات رو بررسی بکنیم، اگر این طور شد اون موقع ممکنه تقسیم اصلی ما به حکمت نظری و حکمت عملی و تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری که مرحوم آقای مطهری خواستن سیر کنن درست بشه، اما از همون طریقی که آقای طباطبایی قائلن، نه از طریقی که خودشون قائل بودن. تا انشاءالله ادامه بحث و یه صلواتی بر محمد و آل محمد. آیا ما فردا شب مزاحم دوستان نمیشیم فلسفه را؟ فردا ما فقط جلسه اصول اونو موفق هستیم، بعد از اصولمون هم انشاءالله مشاورات رو در خدمت دوستان هستیم، ولی با یه فاصله ای ها فردا شب. درس هم از شنبه آینده دو هفته تعطیل ها، و ما برای فرصتی که پیش میاد مشاورات علمی و بحث‌های رساله ها و نوشته های دوستان را و اون چه نواری رو که در خدمت بعضی از گروه ها بودیم اون انشاءالله به قدر وسع ادامه خواهیم داد.